ساعت 20 در تهران. صدای ما رو در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا میشنوید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. شما همراهان ما در یک شنبه شب ایران نهم اسفند ماه همچنان با شما هستیم. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم. ادامه میدیم ویژه برنامه های انتخاباتی رادیو فردا رو. از این لحظه تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. همراه ما باشید. با ما از راه صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در ارتباط باشید. همطور با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. برای ما پیغام بگذارید و بگید شما در مورد نتایج انتخابات تا این لحظه، نتایج انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی چه فکر میکنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. از همین لحظه منتظر شنیدن پیام های شما هستیم تا در این برنامه زنده پخش کنیم. فیسبوک ما رو فراموش نکنید. در فیسبوک دنبال رادیو فردا صفحه رسمی ما بگردید. در صفحه اینستاگرام ما هم میتونید فعال باشید، عضو بشید و نظراتتون رو بنویسید تا در این برنامه زنده بخونیم. بذارید اول بریم سراغ آخرین خبرهای انتخاباتی. مثل همیشه با احسان مهرابی همراه میشیم که همراه ما هست. این اخبار رو از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و در استودیوس. احسان برامون بگو اول از آخرین نتایج شهرستان‌ها شروع کنیم.
در مجلس. در انتخابات مجلس حوزه انتخابی مشهد خیلی خبرساز شده بود و اخبار متعددی دربارش منتشر شده بود، از جمله این که اعلام شده بود که وزیر به دلیل درگیری‌ها یا اختلاف‌هایی که درباره شمارش آرا در اون حوزه وجود داشته وزیر کشور به مشهد سفر رفته، ولی سخنگوی وزارت کشور تکذیب کرد. از سوی دیگه برخی وبسایت‌ها اعلام کرده بودند که تعدادی از حوزه‌های انتخابی شهر مشهد باطل شده به این دلیل که فهرست اصولگرایان بتونه پیروز بشه، ولی مقامات استانداری خراسان رضوی همین خبرها رو تکذیب کردن. در نهایت بر اساس آماری که استانداری خراسان رضوی اعلام کرده، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی که چهره‌های اصولگرا هستن، نصرالله پژمانفر که ایشون هم اصولگرا هستن و حسین حسین‌زاده بحرینی نفرات اول تا سوم هستن، محمد جواد کریمی قدوسی که از چهره‌های به نوعی افراطی و نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شدن و در مجلس هم خیلی خبرساز بودن، هم نفر پنجم شدن. استانداری خراسان رضوی نفرات اول تا دهم را اعلام کرده. مشهد در مجلس 5 نماینده داره. بر اساس آماری که حالا اینجا اعلام شده، اگر اینها آمار نهایی باشه، قاعدتاً این 5 نفر باید وارد مجلس شده باشن و اصولگرایان اکثریت.
دور دوم خبری نیست.
اگر این آمار اینجا صحیح باشه، یعنی اگر این آماری که اعلام شده آمار نهایی باشه، اینها 25% آرا رو کسب کردن و وارد مجلس شدن. به هر حال وضعیت استان‌ها برخلاف و حتی مراکز استان‌ها برخلاف وضعیت تهران یک وضعیت همگن نیست و نتایج آرا در شهرهای مختلف متفاوته. در شهر اصفهان برخلاف مشهد بر اساس نتایجی که وجود داره یک ترکیبی از اصولگرایان و اصلاح طلبان هست.
درست.
آقای حمیدرضا فولادگر که نماینده مجلس هستن اول هستن، خانم تاج‌الدین و خانم مینو خالقی، اینها از فهرست اصلاح طلبان هستن. احمد سالک که فعلا همیشون هم نماینده هستن فعلا ششم هستن. در مورد اصفهان هنوز قطعی اعلام نکردن که وضعیت به چه شکل است، اینها نهایی شدن یا نه.
دیگه چه شهریه؟
در مورد شیراز خب نتایج متفاوت هست و افرادی که فعلا تونستن به مجلس راه پیدا بکنن اصلاح طلبان، از فهرست اصلاح طلبان بودن، هرچند که چندان شهرهای شناخته شده ممکنه نباشن به این دلیل که رد صلاحیت ها هم در استان فارس مانند دیگر استان ها بوده، اما از شهر شیراز بهرام پارسایی و فرج الله رجبی 25% آرا رو کسب کردن و در مرحله اول در واقع وارد مجلس شدن. مسعود رضایی، علی اکبری، جعفر قادری و حسین نجابت به دور دوم رفتن که آقای قادری که الان به دور دوم رفتن نماینده کنونی در مجلس هستن و حسین نجابت هم نماینده مجلس هست. احمد رضا دستغیب که ایشون هم نماینده کنونی فارس هستن، ایشون موفق نشدن که رأی بیارن و در واقع در رتبه های بعدی قرار گرفتن. در یک شهری مانند تبریز هم فعلا آقای مسعود پزشکیان که نماینده تبریز هستن و وزیر بهداشت در دولت آقای خاتمی بودن
راه پیدا کردن
و آقای بیگی که استاندار بودن در دولت آقای احمدی نژاد ایشون هم راه پیدا کردن. بله، چرا اصولگرا و استاندار دولت.
خب از خبرگان هم برای ما بگو در استان ها چه خبر هست؟ آخرین خبر
نتایج انتخابات در خبرگان هم متفاوت با تهران است. به طور مثال در کرمان احمد خاتمی به مجلس خبرگان راه پیدا کرد، البته چندان رقیب جدی در اون حوزه انتخابی نداشتن. در مشهد هم همینطور، بر اساس حداقل آماری که فعلا اعلام شده، آقای علم الهدا و آقای هاشمی شاردی به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردن. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم پیش از این به از حوزه انتخابی مازندران به مجلس خبرگان راه پیدا کرد.
خب متشکرم از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، همکار ما در رادیو فردا. آخرین خبرهای انتخابات رو پیگیری می‌کرد با ما بود. آخرین خبرها رو میتونید از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. از سایت ما همکارانم در بخش سایت لحظه به لحظه این اخبار رو به روز می‌کنند، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید، همچنان با شما هستیم و میخواییم سری بزنیم به فضای مجازی، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه خبرهایی هست در زمینه انتخابات و هشتگ‌های جدید البته اضافه شده بعد از اینکه انتخابات برگزار شده. مهدی احمدی از شهرهای مطرح فضای مجازی ما در رادیو فردا اینجاست و باش مرور کنیم ببینیم چه استفاده‌هایی مهدی از توییتر شده در 48 ساعت گذشته که شمارش شروع شده.
آزاد سلام، سلام به تو و شنونده‌های رادیو فردا. دو جور میشه با این موضوع کنار آمد، یکی خود کاربران مردم هستن که چه استفاده‌ای کردن، یکی این که مقامات احتمالاً برای اطلاع رسانی چه استفاده‌ای کردن.
فکر کنم از مقام‌ها شروع کنیم چون از دیشب یک مقدار شروع شده واکنش‌های مقام‌ها در توییتر.
امروز بله، امروز مثلا آقای روحانی رئیس جمهور در صفحه توییتر خودشون یک پیام کوتاهی منتشر کرده، خطاب به مردم، و در اون یادآوری کرده که هنرمندانه به گفته ایشون با رأی خودشون فضای جدیدی رو خلق کردن و از مردم ایران به عنوان ملت بزرگی که افتخار تاریخ ایران زمینن اسم برده و گفته بهشون احترام میگذاره. اما از اون پیام هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی در توییترش روز یک شنبه در پیامی نوشت که هیچ کسی یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت مردم رو نداره و هر کسی که مردم نخواهند باید که کنار بره. ولی خب از اون طرف این واکنش هایی بوده که این مسئولان نسبت به نتیجه انتخابات داشتن. از اون طرف میبینیم که استفاده‌ای که نهادهایی مثل وزارت کشور از شبکه‌های اجتماعی میتونن بکنن، از فضای اینترنت میتونن بکنن برای اطلاع رسانی، در این دوره از انتخابات خیلی ضعیف بود. یعنی ظاهرا ترجیح وزارت کشور این بود که اطلاعیه‌های خودش رو از طریق رادیو و تلویزیون به گوش مردم برسونه. حتی وبسایت وزارت کشور در این زمینه به روز نیست.
درسته.
و این فرصتی که شاید حتی در نمونه های ایرانی مثلا درباره توافق هسته ای، مذاکرات هسته ای، بارها می دیدیم که آقای ظریف و معاونانش از توییتر استفاده می کنن که قبل از اینکه مصاحبه ای بکنن اطلاع رسانی رسمی حتی درباره اعلام توافق یا نحوه پیشرفت مذاکرات بکنن، از توییتر استفاده می کردن که پیش خبرهایی در این زمینه بدن. وزارت کشور از این فرصت استفاده نکرده، در حالی که توی همین منطقه خاورمیانه حتی می بینیم که سازمانهای دولتی، ارگانهای دولتی برای اطلاع رسانی چقدر استفاده می کنن از همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی.
با وجود اینکه البته وزارت کشور و بعضی از نهادهای دولتی کمرنگ بودن در مثلا فضای توییتر، اما میشه دید و به این نتیجه رسید که مردم خیلی فعالانه در فضای توییتر حضور پررنگتری داشتن در زمان انتخابات و حتی الان که شمارش آرا ادامه داره.
بله همینطوره، مردم در زمان انتخابات، حالا چه کسانی که حامی شرکت در انتخابات بودند، چه کسانی که مخالف شرکت در انتخابات بودند یا سلایق مختلفی که میخواستن شرکت کنند، از شبکه‌های اجتماعی خیلی استفاده میکردن. توییتر خب چون خیلی راحت‌تر استفاده ازش، پیام‌های کوتاه سرضرب سریعی میتونن بفرستن، خیلی طرف حساب بود. و اگه یادتون باشه یه هشتگی در این مدت خیلی استفاده میشد، زنجیره انسانی. ولی خب زنجیره انسانی چیزی هست که برای حضور خیابانی معمولا استفاده میشد در انتخابات‌های گذشته. وقتی شما این هشتگ رو دنبال میکردین میدیدین که دعوت میکنن به حضور مجازی و اطلاع رسانی مجازی. هشتگ‌های رسمی دیگری هم در عرصه انتخابات بودن، مثلا انتخابات 94 یا در دوره شمارش آرا هشتگ شمارش که شما رو به این سمت می برد. به انگلیسی هم هشتگ های مرسومی بودن مثل ایران الیکشن 2016 که حتی فدریکا موگرینی در روز انتخابات برای اینکه آرزوی آینده‌ای بهتر بکنه برای مردم ایران از همین هشتگ استفاده کرد و یک پیامی رو داشت. نمیدونم فرصت داریم یا نه، ولی در این کنار هشتگ های غیر رسمی هم بودن مثل تکرار میکنم.
مرسی، ممنونم. مهدی احمدی همراه ما بود، در مورد فضای مجازی شنیدید و در مورد این موضوع شنیدید که از توییتر چه استفاده هایی شده در 48 ساعت گذشته به خصوص. اما یادتون نره بتونید میتونید نظراتتون رو برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک ما در مورد این موضوع. شماره شورای مجلس و خبرگان رهبری همچنان ادامه داره. با این حال نتیجه مشخص شده تا حد زیادی و ما از شما این سوال رو پرسیدیم: چرا به نظر شما اصلاح طلبان در تهران موفق شدند کرسی های اول لیست ها رو به دست بیارن؟ چرا شرایط منتخبین در بسیاری از شهرها شبیه پایتخت نیست؟ در فیسبوک ما و در اینستاگرام ما نظرتون رو بنویسید یا تماس بگیرید. توی همین برنامه زنده سوالاتتون رو از دو تحلیلگری که در استودیو حضور دارند خواهیم پرسید.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
همونطور که گفتم در مورد همین موضوع می‌خوایم همراه بشیم با دو تحلیلگر، رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در استودیو با ما هستند. تا حدود 45 دقیقه آینده قرار هست با این دو عزیز همراه باشیم تا در مورد همین موضوع بیشتر بشنویم. آقای علیجانی، اولا هر دوی شما آقایون خوش اومدید. آقای علیجانی با شما شروع میکنم. تا حدی روشن شده نتیجه انتخابات و میشه گفت که همچنان اصلاح طلبان در صدر فهرست منتخبین هستند. شما فکر میکنید چطور و چرا اصلاح طلبانی که بیشترشون در چند سال گذشته ممنوع قلم بودن، زندانی بودن، ممنوع تصویر بودن، اجازه کار نداشتن، رسانه نداشتن، چطور موفق شدن اعتماد مردم پایتخت رو جلب کنن؟
سلام بر شما آقای محمدی و شنوندگان عزیز. البته فکر میکنم منظورتون در تهران هست دیگه.
بله، عرض کردم پایتخت.
بله بله. مردم پایتخت خوب شاید بشه گفت تابلوی کشورن، ویترین کشور هستن، به لحاظ جمعیت، به لحاظ روابط نفوذ رسانه‌های جمعی و همینطور یه مدار دورترن نسبت به مسائل بومی و محلی، به علت کلان شهر بودن و بزرگ بودن مسائل طایفه‌ای و مسائل بومی و محلی کمتر به اصطلاح درشون موثر هست. علاوه این که خب به هر حال مراکز عمده‌ترین مراکز دانشگاهی در